بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مقیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثاني من المعارف العلم فهو علم شخص وعلم جنس. جناب ابن مالک می فرمایند اسم یعین المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا و قرن و عدن و لاحبی و شبقم و حیلت و واشقی بس من اتا و کنیتا و لقبا و اخرا زا انسواه و سهبا. بس در باب العلم است. محضر دوستان عرض بکنم که بعد از اینکه جناب ابن مالک معارف رو برای ما شمردند در اون 6 یا 7 قسم، از این به بعد وارد از همون اوائل بحثی که دو صفحه اول وارد طرح بحث در هر کدام از این معارف شدند. اول ضمیر بود، الحمدلله مباحث ضمیر به پایان رسید. در مرحله دوم وارد علم میشن، 3 معرفه از معارف دیگر رو هم بحث میکنند: اسم اشاره، ضمیر و مدخول الف و لام. محضر شما عرض بکنم ضمیر رو که بحث کردن، موصول، اسم اشاره و مدخول الف و لام. بحث منادا رو هم که در باب المدا، بحث مضاف رو هم که در باب الاضافه ایشان مطرح خواهند کرد. لذا 4 معرفه از معارف باقی میماند که یکی از اونها رو در اینجا ایشون آغاز میکنند طرح بحثش رو. مطلب اول این که علم در یک تقسیم و در تقسیم اولی و تعمیری مهمترین تقسیم، یا علم شخص است یا علم جنس. به بیان جناب سیوطی، ابن مالک در اینجا علم شخص را تعریف کرده است، لیکن در نکات در ذیل تعریف اشاره خواهیم کرد که تعریف ایشان قابلیت دارد تعریف برای علم جنس هم باشد. نکته دیگر این که در انتهای باب علم جناب ابن مالک در چند سطر اشاره ای به بحث علم جنس خواهند داشت، و بحث مهمی که دوستان باید پیگیرش باشند تفاوت میان بعضی از عناوین متعددی که در ادبیات به کار می رود، اما خیلی از مواقع خب به تفاوت های اینها توجه نمیشه. انحصار به این عناوین هم نداره، ما عناوین مشابه زیاد داریم مثل بدل و عطف بیان. محضر شما عرض بکنم که چیزهای دیگر اون چه که در محل بحث ما هست، عناوینی مانند علم جنس، مدخول الف و لام جنس، اسم جنس، اسم نکره. خب اینها با یک دیگر چه تفاوتی میکنن؟ گاهی ما میگیم این لفظ اسم جنس است، گاهی میگیم علم جنس است، گاهی میگیم دارای الف و لام جنس است، گاهی میگیم نکره است. آیا همه اینها از جهت معنوی با هم مساوی هستند؟ فرقی نمی کنند. ما فعلا در مقام این بحث نیستیم، شاید به آخر باب که رسیم در چند صفحه آینده اونجایی که ایشون علم جنس رو مطرح می کنند اگر فرصت باشه، نزدیک امتحانات دوستانم هست، فرصت مناسب باشه در اونجا دقایق رو اختصاص خواهیم داد، تفاوت‌های اینا رو اشارتاً عرض خواهیم کرد، اگر هم فرصت نبود که میمانه به عهده دوستان. لاکن تفاوت میان نکره و علم، علم شخص، یا حتی به طور کلی میتوانیم بگیم تفاوت میان نکره و کل معارف، مجموع معارف، در اینجا یه اشاره عرض میکنیم، یعنی یادآوری است، چون در تعریف ایشون ما نیاز داریم بهش. نکره دلالت میکند بر فردی از افراد جن، لذا نکره اون چه که ملحوظ است به لحاظ اولیه درش فرد است، به خلاف مثل علم جنس و ظلام جنس و اسم جنس، در جنس فرقای اینا هم با هم روشن میشه. در اونجا ما نظرمون و لحاظمون فرد نیست. پس دلالت میکند نکره بر فردی از افراد جنس، لکن فرد غیر معین، فرد است اما فرد غیر معینه. علم یا به طور کلی دوستان تعبیر کنند معرفه، اصلاً فرق نمی کند، دلالت می کند بر فردی از افراد، درست مثل نکره، نکره هم بر فردی از افراد دلالت می کند، لکن فرد معین. که ما این دو مفصل در ابتدای باب نکره و معرفه توضیح دادیم، بحثش گذشت، اونجا عرض کردیم مثلا مراد از معین شناخته شده بودن در نزد متکلم یا مخاطب یا هر دو نیست، بلکه همین مقدار که متکلم قصد کند لفظ که لفظ دلالت بکنه بر مطابق الله واقعیش، همین مقدار کفایت میکند، ولو اینکه او را نشناسد. علا ایهامن، این به عنوان نکته دوم یا سوم حالا در بیانی که عرض کردیم. مطلب دوم، مطلب اول تقسیم علم بود به علم شخص و جنس و بیان چند نکته. مطلب دوم تعریف علم شخص. جناب ابن مالک علم شخص را اینگونه تعریف میکنند، چون میفرماید اسمون یعین المسما مطلقا، از یک جنس و دو فصل ایشون استفاده میکنه برای تعریف علم شخص. جنس تعریف ما اسمون یعین المسما فصل اول، مطلقا فصل دوم. خب جنس تعریف چه کار میکنه؟ همه اسماء را شامل میشود، فعل و حرف را خارج میکنه، چون فعل و حرف در حالت فعلیت و حرفیتشون هیچگاه معنا نداره، علم واقع نمیشود، مگر اینکه فعل و حرف مسمى واقع بشن دیگه، درسته؟ یعنی اسم قرار بگیرند که اون محل بحث میشه خارج دیگه، اونم اسم میشوند. پس فعل و حرف خارج میشن، چون فعل و حرف در حال فعلیت و حرفیت علم واقع نمیشن. فصل اول یعین المسما، اون اسمی علم است که معین مسما باشد. این فصل چی رو خارج میکنه؟ همه نکرات رو خارج میکنه، چون اسم نکره معین مسمای خود نیست، گفتیم بر فرد غیر معین دلالت میکنه به خلاف معرفه. لذا همه معارف هنوز در ذیل تعریف قرار دارند، چون همه معارف معین المسما هستند، اما نکره خارج میشه، که در نکته سوم از نکات مطلب اول ما توضیح دادیم. از گردیم نکره اسمیست که بر فرد غیر معین اما معرفه به طور کلی بر فرد معین دلالت میکنه. به یکی دو نکته دوستان دقت بفرمایند. نکته اول این که تعبیر از این دو عبارت هم باید عرض کنیم، همینجا عرض میکنیم به عبارت معطل نشیم. ایشون تعبیر میکنن که اسمون یعین المسمى، علم معین مسمى است. معین مسمى است یعنی که این دا تعبیر لیزه، دقت بکنه انسان لیز میخوره. علم معین مسمى است یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم زید، این زید علم معین مسمى است، بله؟ یا باید بگیم علم دال در مسمای معین است. این دومی درسته دیگه، درسته؟ علم دال در مسمای معین، ایشون هم مراد چنینه. این تعبیر معین مسمای غلطه. اگر بخوایم خیلی مثل خشخاش بذاریم از میکنیم نادرسته. علم که معنا نداره، معین مسمى باشه، مسمى خودش معینه. اگر علم بخواد معین مسمى باشه اینجا تحصیل حاصل پیش میاد. اما مراد ایشون اینه، یعین المسمى یعنی یدل علی مسمى معین یا علی المسمى المعین، در مسمای معین دلالت میکنه، این مراده. نکته دوم، علم رو دوستان دقت بفرمایند. گاهی مسمای علم فرد واحد حقیقی است، این گونه تعبیر بکنید، مثل زید و بکر و عمرو کذا و کذا. اما من از دوستان سوال میکنم، آیا مثلا نام قبائل، نام شهرها، کشورها، اینها آیا علم محسوب میشه یا نمیشه؟ بله، اینها هم علم هستن، چون گاهی مسمای علم یک مجموعه است، ما تعبیر میکنیم به فرد حکمی. حتی اگر دوستان دقت بکنن، اندل وضع بعض اجزای این مجموعه ممکنه اصلا معدوم باشن. شما وقتی که مثلا نام میذارید برای یک قبیله، میگید مثلا قبیله تقلب، اون زمانی که نام قبیله رو تقلب گذاشتید، اون بچه‌ای که 50 سال دیگه میخواد به دنیا بیاد، همون موقع نام قبیله تقلب هنوز نبوده، معدوم بوده. اما این نام الان تقلب است، 50 سال دیگه هم تقلب. حتی گفتن مجموعه هم اگر نباشه، دیگه این فرد سومه، میخواستیم رد بشیم، ولی عرض میکنیم حتی به افراد ذهنی ممکنه دلالت واضح میاد. برای یک فرد ذهنی شما ممکنه 5 سال دیگه بچه دار بشید، الان برای 5 سال بچه 5 سال دیگه شما علم میکنه، وضع میکنه زید رو، این هم علمه، اشکالی نداره، اینا همه داخل در زید علم هستن. حالا من از دوستان سوال میکنم، شمس علمه یا نه؟ قمر علمه یا نه؟ بله؟ حالا برسیم تو فصل بعدی، بذار همه مثال ها نباید به راحتی گذشت. نکته دیگر، تعریف مذکور، ما اگر ایشون گفتن تعریف علم شخصه، اگر یک توجهی بکنیم روی این تعریف، شاید بتوان گفت این تعریف میتوانه تعریف علم جنس هم باشه، از این جهت شاید بهترم باشه دیگه، بهتریش لابلای مطالب دوستان میفهمن. تقسیماتی که دوستان ایشون بعدن علم رو میگه، چون علم جنس رو آخره با اون چند سطر آخر مطرح میکنه، تقسیماتی که ایشون مطرح میکنه خیلی برای ما پیش اومده، دوستان سوال کردن، حتی عزیزانی بعدن تدریس میکردن صحبت کردن که اینجا ایشون مرادش چیه. مثلا اولین تقسیمی که وارد میشه ایشون علم میگه، یا علم یا اسم است یا کنیه است یا لقبه. حالا این علم شخص است که این سقف تقسیم میشه یا علم جنس هم تقسیم میشه؟ اونجا هر قایم کرد اینا فرق نمی کنه، علم جنس هم این تقسیمات رو داره. وقتی تعریف اولیه ایشان تعریف علم شخص باشه، یه مقدار ما بعد ما یا باید سوبسید بدیم یا باید بالاخره لغزنده میشه عبارت. اما اگر تعریف رو بتوانیم طوری در نظر بگیریم که شامل علم جنس هم بشود، دیگه راحتیم، خیلی مشکلات نداره. اگر دو نکته رو توجه کنیم، تعریف ممکنه بگیم شامل قلم جنس هم میشه. اولا مراد از تعیین مسما اعم باشد از مسمای خارجی، تعیین خارجی و ذهنی. چون میدونید اجناس قوامشون در چیه؟ بله؟ در ذهن دیگه. البته در ذهن افراد تحقق پیدا میکنن، اما در خارج ما این چیزی نداریم مشکل کنیم نشون بدیم آقا این جنس هست. شما جنس انسان حالا نمیتوانید نشان بدهید مگر در ذهن افراد. نکته دوم این که بحثیست در علم که آیا علم جنس تعین ذهنی داره یا نداره. این نگاه ممکنه مبهم باشه، تو همون فرقه ها باید توضیح بدیم. علم آیا تعین ذهنی دارد یا ندارد، یعنی بر جنس معهود دلالت میکنه شناخته شده یا نه، مثلا با اسم جنس فرق نمیکنه. همچنان که اسم جنس جنس غیر معهود رو دلالت میکنه، علم جنس هم همینطور. نکته دوم اینه که ما بگیم علم جنس دلالت بر جنس معهود میکنه. خب اگر گفتیم مراد از مسمى اعم از مسمای ذهنی، از اون طرف هم گفتیم علم جنس دلالت میکنه بر بله تعین ذهنی داره، بر جنس معهود دلالت میکنه، خب ایشون چی گفتن؟ گفتن علم اسم یعین المسمى، یعین المسمى. علم جنس هم یعین المسمى، حالت مسمای ذهنی را. مطلقا فصل دوم، حالا این نکته سومی که عرض کردیم اگر عمری باشه در فرقه هایی که اونجا میخواییم عرض بکنیم فرصتی باشه، این نکته خیلی روشن‌تر میشه اونجا. اولا این مطلقا از جهت ترکیبی ایشون میگن مفعول مطلقه، یا مفعول مطلق است برای یعینو. مفعول مطلقه یعنی که یعنی صفت برای مفعول مطلق محذوفه، به خودش هم میتونیم بگیم مفعول مطلق. اون 12 موردی که دوستان در باب مفعول مطلق خوندن که نیابت میکنه، یکی از مواردش همین بود دیگه، صفت نائب بشه از مفعول مطلق محذوف. یعنی اسم یعین المسمى تعیین المطلقا، تعیینی که این تعیین مطلقه، مقید به چیزی نیست. یا میتونن مطلقا را حال بگیرن از فاعل یعینو که به اسم برمیگرده. این اسم یعین المسمى است در حالی که مطلقه، این اسمی که یعین المسمى مطلقه. این فصل دوم خارج میکنن همه معارف را مگر علم، فقط علم ذیل تعریف میمانه که مقصود و مطلوب ما حاصل میشه. چرا؟ چون مطلقا یعنی بدون هیچ قیدی. علم اسمیست که بدون هیچ قیدی مسما رو معین میکنه، نه قید لفظی داره نه قید معنوی. به عبارت دیگر دلالتش بر مسمای معین بلوزه، در حالی که همه معارف دیگر دلالتشون بر مسمى همراه با قید است، یا قید لفظی که در موصول است. موصول تعریفش به چیه؟ به فعله، قید لفظی داره. یا مدخول الف بلام، مدخول الف بلام تعریفش به چیست؟ خود الف بلام دیگه. یا مضاف، مضاف تعریفش به چیه؟ مضاف الیه، نیست قید لفظی داره، معونه لفظی می طلبه برای تعریفش. یا قید معنوی داره، یعنی اسم اشاره که تعریفش به چیه؟ به اشاره است دیگه، نگید به مشارون الی، به اشاره، درسته؟ و ضمیر که تعریفش به همون خطاب و غیبت و تکلم و اون حضور یا غیبت. خب این فصل دوم هم روشن شد، فقط یک زمینه عرض کنید. نتیجه‌ای که از این بیان و فصل دوم ما میگیریم، جلوی از این که حالا معارف دیگر خارج شد، نتیجه این شد که در علم تعیین بالوضع مراده، تعیین بالوضع، اندلوضع مراده. و اگر چیزی اندلوضع معین باشد اما ملحوظات خارجی، اثرات خارجی، نکات خارجی بیاد مانع بشه از این تعیین، آیا این لفظ از علمیت میفته یا نه؟ نمیفته دیگه از علمیت. مثلا تو بحث افعال هم مثلا این بحثو داریم دیگه، افعال منسلخه از زمان افعال هستن یا نیستن؟ بله، چون وجود زمان لحاظ زمان اندلوضع وجود داره و همین قید ما هست، ولی اینکه بعدا منسلخ بشن. یا اسم فاعلی که همراه زمان استعمال میشه، اسم فعل نیست. اما چرا؟ چون هنگام وضع زمان همراهش نبوده. اینجا همین طور میگیم تعین اندلوضع مراده. مثلا اگر تعین اندلوضع باشه بیاد خارج نکاتی باعث بشه این تعین ابهاماتی براش ایجاد بشه، علم از علمیت نمیفته. مثلا زید مشترک باشه بین چند نفر، در تعینش ابهام ایجاد بشه، آیا از علمیت میفته یا نه؟ بله، نمیفته. حتی با اون حرفایی که ما اول با معرفه اون اگر دیدیم مثلا نیاز نداریم به اینها، ولی خب آقایون مطرح میکنن معمولا اینا رو. لذا وقتی شما میگید جا از زیدون، نمیشناسیدش، باید بگید جا از زیدون العالم، که زید را بشناسید. مثلا معونه لفظی خواست برای تعین، تعین اثباتی، تعین در مرحله استعمال و اثبات. اما این قید لفظی ضرر نمی‌رسونه. نگید شما گفتید مطلقا اینجا قید لفظی آوردید برای تعین. این تعین چون اندلوضع محضر شما عرض می‌کنم بوده است، نکات خارجی باعث ابهام شده مانه. نکته دیگر، اگر تعین اندلوضع نباشه اما وقتی خارج رو لحاظ می‌کنیم، استعمال لحاظ می‌کنیم، یه چیزایی که خارج باعث بشه معین بشه، آیا این باعث علم شدنش میشه یا نمیشه؟ بله؟ بازم نمیشه. حالا مثال های روشنش این که مثلا از رجل فرد معین اراده بشه، رجل نکره ها، نگید رجل ما وضع کنیم برای یک فرد، نه، اراده بشود در خارج، قرینه بیاریم. یا الفاظی مثل شمس، مثل قمر، اندلوز، اینها تعین ندارند اما چرا تعیین پیدا میکنه در استعمال؟ وقتی ما میگیم شمس، اون فرد معین به ذهن میزنه. بله؟ چون در خارج یک فرد بیشتر نداره. این جهت خارجی باعث شده است که تعیین پیدا بکنه. و الا اندلوضع محضر شما عرض بکنم که تعیینی نداره. البته خب معمولا اینها رو نکره میدونن، طبق این بیان عرض میکنیم. ولذا معمولا شما وقتی که میخواد استعمال بکنید الف لام میارید، عرض میکنید الف لام تعریف میارید، میگه طلعت از شمس، نمیگه طلعت شمسون، چون نکره است. اینه الف لام میارید که در استعمال معرفه استعمال کرده باشید. عبارت رو دوستان عنایت بفرمان، این چند سطر رو بخوانیم، سوالی هم داشتن دوستان جواب بدیم، وارد تقسیمات و دیگه مباحث اصلی باب بشیم. الثانی من المعارف العلم و هو علم شخص و علم جنس. علم، علم شخص است، بعضی ها واو ندارن. و علم جنس، علم جنس است. ها جناب سیوطی میفرماد و بعد ابل اول فقال، ببینید این باعث اشتباه شده. وقتی ایشون میگه بعد ابل اول فقال، انسان احساس میکنه دیگه تا اون سه چهار صفحه بعد که ایشون میگه و وضع اول بعد الاجناس علم که علم الاشخاص لفظا وهو ام، تا اونجا دیگه ما هر چی میگیم در مورد چیه؟ علم. دقیقاً اینجوری نیست. دقت میکنید؟ چون بعداً هم ایشون تذکری نداره، مثلا کنیه و لقب و اینها مال علم جنس هم است. ولی مسلم بدانم دوستان که اینها مال علم جنس هم است، اونجا اشاره خواهیم کرد. و بعد عدل اول چون تعریف رو برای علم شخص میگیرن، فقال اسمون، اسمون جنس، جنس است. و هو مبتدا وصف به قوله یعین المسمى، اسم در تعریف مبتدا که وصف شده به قول ابن مالک که گفته است یعین المسمى. این جمله یعین المسمى صفت است برای اسم. پس هنوز خبرش نیومده. و هو فصل یخرج النکرات، فصلی است که نکرات رو خارج میکند به طور کلی، که توضیح داریم چرا. تعیینا مطلقا، به نحوی که یعینو به نحو تعیین مطلق. با این کلمه تعیین هم ایشون میخواد بگه مطلقا چیه؟ مفعول مطلقه دیگه. ولی اگر حالشون ترکیب میکرد که میتوانیم حالا ترکیب بکنیم، خب نیاز نبود به کلمه تعیینه. این مطلقا فصل یخرج المقید، خارج میکنه معرفه مقید را، اما به قید لفظی یا به قید لفظی مقید است. و هو المعرف بالصله و ال و المضاف و المضاف الیه، اون چیزی که معرفه شده وسیله صله یا الف بلام و معرفه به مضاف الیه، او معنوی یا به قید معنوی است. به هو اسم الاشاره و المضمر، هر پنج معرفه دیگر رو خارج کرد، در ذیل تعریف چی مون؟ فقط علم باقی ماند. حالا اگر نکره مقصود هم لحاظ بکنیم، اگر معرفه بدانیم، اون قصدی، اون قصد خودش قید معنوی است. و خبر قوله اسم قوله علمه، خبر قول ابن مالک گفت اسم قولش است که گفت علمه، چون مرادش اینه که یعین المسمى رو خبر نگیرید. یعین المسمى صفت، علمه میشه چی؟ میشود خبر، ای علم المسمى، یعنی اسمی که معین مسمى است مطلقا، علم این مسمى، علم این مسمى. البته محضر شما عرض بکنم که بعضی گفتن که بهتر ما علمه رو مبتدا بگیریم، مبتدای مؤخر، اسمون رو خبر مقدم بگیریم. چرا؟ بله؟ همین حرفی که دوستان میزنن دیگران هم دارن. علمه میگن معرفه است، اسمون نکره، و مادامی که ما معرفه داریم مناسب نیست نکره مبتدا باشه. این معروف اینگونه استدلال میکنن، ما این ادعا رو قبول داریم، یعنی میگیم علمه مبتدا باشه، اسم خبر باشه بهتره، اما نه به دلیلی که آقایون میگن. به چه دلیلی؟ بله، به این دلیلی که اون چیزی مبتدا قرار میگیره که ما میخوایم پیرامونش صحبت بکنیم، و اون چیزی خبر قرار میگیره که رفع ابهام میکنه، متم فاعله. وقتی جهت معنوی رو لحاظ میکنیم، علم باید مبتدا قرار میگیره، اسمون یا عین المسمى باید بشه خبرش، چون علم که محور بحث ماست که روشنه، این که بخوام حرف بزنیم که، یعنی این علم بودن که یه مطلبی نیست که ما بخوام برای یه چیزی ثابت بکنیم، میخوام بگم احکامی برای علم ثابت بکنیم، مطالبی پیرامون علم بگیم، علم رو تعریف بکنیم. لذا جهت معنوی اقتضا دارد که علم او مبتدا باشه، اسم یا عین المسمى خبر باشه. این بحثی که دوستان باید در ابتدای باب رابع پیگیری بکنن، حرفای که اونجا آقایون میزنن
که ما غالبش رو خیلی نمیفهمیم در اونجا، که حالا اولی که اعرف بود مبتلا باشد بین معرفتین، بین معرفه و نکره معرفه باشد، بین نکرتین اون که نکره مخصصه از مبتلا باشد، بین نکره و معرفه باز معرفه باشد. خب این هم ملاک و معیار نیست، باز جهت معنا رو توجه کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهار رو در سندیشون میفرماین که ما شاید اون اوائل هم که این عبارت رو میخونیم خیلی نمیفهمیدیم، که 5-6 سطر همیشون عبارت داره، معمولا عبارت های ایشان تو یک سطر شاید به اندازه بعضی وقتا یک جلسه گاهی نیم جلسه مطلب داره، اما جا 5-6 سطر داره که در عرض شاید 10 دقیقه یک رو بشود مطرح کرد و رفت، لذا خیلی هم اونجا اهمیت به اون عبارت داده نمیشه. ولی اون مطلبی که ایشون در اونجا گفته به نظر ما فصل خطابه، تعبیر ایشون اینه، من از شاید بیش از 7-8 سال قبل خاطرم هست، اگر اشتباه کردم دوستان مراجعه میکنم، ولی معتبر معنا همینه که المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا. چی خبر واقع میشه؟ المجهول ثبوته عند السامع. المجهول ثبوته عند السامع یعنی که یعنی اون تعبیری، اون عنوانی، اون لفظی خبر است، اون لفظ صائب برساند برای مخاطب. محور بحث این باشه. لذا اگر یک کسی شما میدونید نامش زید است، تو زیدان اخوکه این بحث میاد دیگه، آقا این میگن در زیدان اخوکه کدوم علم باشه؟ اون که مبتدا باشه، اون که اعرفه، کدوم اعرفه؟ بله محضر شما عرض میکنم ظاهرن چون مضاف به هر علم معرفه ای را در رتبه او میگیرن اخوکه بشه اعرف. حالا کار نداره، فرض میکنیم اخوکه اعرف باشه، اینجوری من به ذهنم اخوکه رو میگیرن مبتدا، زید رو میگیرن خبر. اما چه عرض میکنیم ما؟ میگیم این فرق میکنه، یه وقت از شما زید رو میشناسید اما نمیدونید برادره، برادر اون مخاطب نمیدونه برادرشه. در این چنین صورتی اگر بگیم زید و اخوکه، کی مبتداه؟ زید مبتدا، اخوکه میشه خبر، چون اخوکه داره فایده ایجاد میکنه. گاهی عکسه، شما برام میدونید که یک شخصی فلانی که داره میاد چند سالی ندیدید، میگه این برادرته، وقتی میاد جلوتر میدونه این برادرته اما اسمش نمیدونه، میگه زیدان اخوکه. خب اینجا چی مبتدا چه خبره؟ اخوکه مبتدا زید خبره. حالا طبق طبیعت طبیعی هم صحبت بخواد بکنه و بگه اخوکه زیدان. الا ای حال این جهت معنا تو این مطلب مهمه. من ایشون چون بحث مبتدا خبر رو هم اشاره کردم در اینجا، اشاره کردم که در ابتدای باب رابع هم دوستان حواسشون باشه، دقت داشته باشن اونجا. کجعفر، ایشون مثال میزنه، مانند جعفر لرجلن، برای رجلی. اینجا معمولا خورده گرفتن به ایشون که شما که داری میگه لرجلن، یعنی باید بگی لرجلن معینن، ولی خب ما خیلی نمیفهمیم، یعنی خیلی نیازی نمیبینیم، چون که میگه لرجلن روشنه دیگه، میخواد بگه جعفر نام یک مردی، مرد معین هم روشنه دیگه، مرد معین مراده ایشونه، ضرورت ایجاب نمی کنه چون ملحوظه در معنا. و خرنقا، خرنق الفش اطلاقه، درسته؟ الف اطلاق بلد باشن دوستان، اون چی که استقرا کردیم ما به دست آوردیم از این بحث، همیشه باید ما قبلش مفتوح باشه، نگه خب الف دائما مفتوحه دیگه، نه، قبل از آمدن الف اطلاقی باید فتحه وجود داشته باشه، دقت میکنید؟ قبل از آمدن الف اطلاقی باید فتحه وجود داشته باشه. خب خرنق مجروره دیگه، درسته؟ کجعفر و خرنق مجروره، فتحه داره یا نداره؟ بله فتحه داره. چرا؟ غیر منصرفه. چرا غیر منصرفه؟ علمیت و تعنیس، احسنتم، علمیت و تعنیس، لذا علف اطلاق مشکلی نداره. حالا همینطور با همین دید بریم تا آخر بحث، هم سویت یک هم سویت دو دقت بکنن ببینن آیا علف اطلاق همیشه جایی هست که ما قبلش خود به خود فتحه باشه، میتونیم غیر از این مورد پیدا بکنیم غیر از این باشه؟ خب خرنق لمرأت من العرب، یعنی لمرأت معینت من العرب، گفتن خواهر طرفت ابن عبده و قرن این قرن را به فتح لقاف و را قرن بخوان، مثلا قرن نخوانی، قرن این زبانیه دیگه، نه لقبیلت من بنی مراد منها اویس القرنی، منها اویس القرنی، برای قبیله از بنی مراد که از جمله افراد این قبیله است اویس قرنی. به اویس قرنی چه میگن؟ اویس قرنی چون اهل قبیله قرن بوده دیگه، چون مولا قبیله قرن بوده. و ادمن لبلدن به ساحل بحر الیمن، این که روشنه دیگه، برای یک سرزمینی، یک شهری در ساحل دریای یمن. و لاحقن لفرسن، برای یک اسبی، اسب کی بوده؟ اسب معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه. و شزقمن، شزقم لجملن، حتی شزقم را بعضی گفتن و شد قمن، دارن دوستان یا نه؟ دارن دارن شد قم. بعضی هم محضر شما بودن هر دو رو جایز شماردن، گفتن شد قم و شد قم فرق نمیکنه. علا یال لجملن معناش جمل، شطور جناب نعمان ابن منذر. و هی لتن لشاتن، برای یک گوسفندی است که دیگه ما اینو پیدا نکردیم گوسفند کیه. و واشقن لکلبن، واشق برای کلبی، این هم ما پیدا نکردیم کلب کیه، اما برای این کلب نکته داریم. ایشون دقت کنید، هشت تا علم مثال زد، درسته؟ جعفر و خرنه، خرنه، قرن، عدل، لاحق، شزقم، حیله و عاشق، هشت تا زد، درسته؟ هشت تا چی بود؟ کلب بود. گفتن این ایشون مثلا حالا ذهنش بوده یا نبوده، بالاخره همچین نکته‌ای رو کشف کردن که این موازنه ایست با قول خداوند که فرمود و یقولون از سبعه و ثامنهم کلبهم. نکته ظریفی، یعنی جالبه. هشتمین مثالی که ایشون میزنه کلب، بعید نیست حالا اگر تو ذهنش بوده و با همین به شعر بنا کرده، خب قابل تحسینه. و اسمن اتل علم، صلوات بشه
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تایید میکنه اینها رو. محضر شما حرف میکنم میگن نلوت اینجوری نبوده دیگه، نه نه ولذا در استعمال میگن همچه با علی سلام استعمال میشه، علی سلام میاد مرتبه ضرورتی نداره. شما میگید طلعت الشمس، میگید طلعت شمسون، شاید شمس مثلا برای شیئی که فوق العاده نورافشانی داشته باشه، اما در خارج میگن هیچ مصداقی نداره جز همین مصداق. لذا اگر فرض بکنیم که محال نیست، اگر فرض بکنیم مثلا یک ستاره حالا یک حالتی پیش بیاد نزدیک به خورشید نورافشانی داشته باشه، لغت عرب رو هم میگشن عرض. محضر شما عرض بکنم مجموعه کره منظورتونه، کره خاکی ظاهرن. حالا اون رو باید دید، چون میگم اینا با فکر کردن که حل نمیشه، باید دید آقا این چی میگن. در مورد عرض من نگاه نکردم، اگر همین باشه رویش میشه غیر علم. اگر نه حقیقتا اگر اراده شده باشه این الوعد محضر شما عرض میکنم که شاید استعمال الان اون چیزی در ذهن ما تدائی میکنم مثل شمس باید باشه دقت میکنیم بله نکته هم اطلاق میشه که ظاهرا مجازی هم نباشه دیگه باب از باب تسمیه محضر شما عرض میکنم جز به اسم کل هم نباشه چون مجازی انسان احساس نمی کنه طبیعتا باید نکره باشه بفهم
علمهایی که یعنی حالا در یک تشابه این تشابه بکرشید و از این اونها وقتی کنید
این اولا بر اساس تشابه اسمی نکره نشدن چون تشابه اسمی باعث تنکیر نمیشه یکی دو جلسه اول باب نکره و معرفه بحث کردیم روشن شده معطلش نمیشه تشابه اسمی باعث تنکیر نمیشه در اینجا محضر شما عرض بکنم که لفظی که شما دارید به کار میبرید اون لفظی نیست که اندل وعد علم بوده الان شما دارید علی را به کار میبرید علی نکره را یعنی مسمایی و علی را نه این که این علی علم بود حالا شده نکره چون میخواید محضر شما عرض بکنم که با استعمالتون با اضافتون بهش تعین ببخشید اراده نکره میکنید ازش مثلا میگید زیدانا و زیدکم مضاف نمیتونه معرفه باشه دیگه خصوصا اگر مضاف الیه معرفه باشه مثلا وقتی میخواید مثناش کنید میگید زیدان بعد الف لام میارید میگید از زیدان اینا نکره مثل رجله هیچ فرقی با رجل نمیکنه فقط فرقش اینه که رجل شیوع داره در همه مردان زید و علی و اینها شیوع دارد در مسمای به زیدها اون رجل هایی که مسمای به زیدن اونایی که مسمای به رجل هست دقت میکنی اینجا لفظ را اراده نکره کردید شما ازش این اثباتی بحث نداره جهت خارجی باعث نشده یه جهتی که حالا مثلا بگیم تازه حتی اونجا ما عرض کردیم که میگیم ایشون فرمودن ما اشاره کردیم از بیان بعضی که مثلا شیوع نیاز داره به یه قید لفظی مثل صفت و اون حرفایی که ما در اول باب معرف و نکره دادیم به این توضیحات هم نیاز نداریم اینجا اصلا از اصل وضع خودش خارج نشده که ما بگیم بالاخره اندل وضع تعین داشت الان هم تعین داره چون اصلا تعین اثباتی مراد نیست تعین اثباتی این معنا که شناخته شده باشد منصه اظهار برسه در معرفه معیار نیست این حرفایی که ما قبلا زدیم بذار اینم نیاز نبود اینجا به این صورت مطرح بشه بعضی گفتن خب ما هم اشاره کردیم وسمن اتا العلم از این به بعد جناب ابن مالک وارد تقسیم های علم میشن علم از جهات و حیثیات مختلف تقسیماتی داره و نکته قابل توجه اینه که تقسیماتی که میاد هم در باب علم شخص پیاده میشه هم در باب علم جن لذا نباید توهم بشه که چون تعریف ابتدای باب مربوط به علم شخص بود حتی ما احتمال دادیم مربوط به علم جن هم باشد لیکن ایشون به عنوان علم شخص مطرح کردن محضر شما عرض بکنن به علم جنس رو بعدن خواهند آورد این نباید ایجاد توهم بکند که این تقسیمات اختصاص دارد به علم شخص کنیه ما در علم جنس هم داریم لقب در علم جنس هم داریم لذا این نکته مهمه رو دوستان توجه داشته باشن تقسیم اول علم در یک تقسیم یا اسم است یا کنیه است و یا لقب نکته اول این که دقت بکنن دوستان اسم اطلاقاتی داره نگم شما در تعریف علم چی گفتید؟ گفتید علم چیه؟ اسمون علم باز دارید میگید یکی از اقسام علم اسمه این شد تقسیم شیء به خودش بله و محضر شما عرض میکنم که غیر خودش تقسیم شیء به خودش و غیر خودش دیگه میگیم علم علمی که گفتیم اسمه سه قسم داره اسم و لقب و کنیه یعنی اسم است و لقب است و کنیه. این اشکال وارد نیست، روشن هم هست برای دوستان. علتش اینه که اسم اطلاقاتی داره، اسم به معنای عام داریم در مقابل فعل و حرف، اصطلاحا بهش میگیم اسم مقصنی. اطلاقات دیگری دارد اسم در مقابل صفت، و مواردی از جمله اسم در مقابل کنیه و لقب. لذا اگر میگیم علم که خودش اسم است، یا اسم است یا کنیه است یا لقب، اسمی که در مقصن گرفتیم اسم مقصنیه، اسمی که در اقسام میاریم اسم قسمی فرق میکنه. اسم در مقصن در مقابل فعل و حرف است، اسم در اقسام در مقابل لقب و کنیه است. اسمی که در اینجا میگیم یعنی لقب و کنیه نباشه، اشتباه نکنم بعضی هم تعبیر مفرد دارند. لذا یکی از اطلاقات و نام اصطلاحات دیگر مفرد هم همینجا میشه. این از نکته اول. نکته دوم این که ایشون میگن و هو ما لیس کنیتا بلا لقبا، اسم رو اینجوری تعریف میکنه. داریم قسم اول و نکات قسم اول رو میگیم. اسم از اقسام علم ما لیس کنیتا بلا لقبا. دوستان ممکنه میگن این تعریف شد عدمی، تعریف عدمی خیلی ممدوح نیست، حتی غلطه. لیکن توجه دارم دوستان، تعریف عدمی زمانی درست نیست که مقابلش تعریف نشه، اقسام محدودی نداشته باشه. ما اقسام ثلاثه‌ای داریم که لا رابع لها، چهارمی در این اقسام فرض نمی‌شوند. لذا لقب رو برای شما تعریف میکنیم، کنیه رو برای شما تعریف میکنیم. بعد ایشون میفرماید تا اول گفت، حالا اشکالی نداره بعدا تعریف میکنه دیگه. میفرماید اون چیزی که لقب نباشه کنیه هم نباشه چیه؟ اسمه. چون اقسام ثلاثه ای هستن که لا رابع لها، قسم چهارم دیگه نمیتونیم براش فرض کنیم. میتوانیم بگیم غیر از لقب و کنیه میشه چی؟ میشه اسم. درست میشه مثل اینکه میگیم ما لیس مکبرن مکبره. جایشون قبلا اشاره کردن دیگه، مثلا ما لیس به معرفت نکره است، یا ما لیس به نکره معرفت اگر مقابلش تعریف بشه. این از قسم اول بحثی نداره، مهمترین موارد کنیه و لقب هستن. این یک سطر رو بخوانیم. بس من اتل علمو اسمی آید علم و هوا ما لیس کنیتن ولا لقبن، اون چیزی که کنیه نباشه لقب نباشه. چون عرض کردیم با تعبیری به ما لیس کنیتا ولا لقبا دو تا نکته ما گفتن. اولا گفتن اسم در اینجا مقابل کنیه و لقبه، لذا اسم در تعریف که مقابل فعل حرفه با این خلط نشه. نکته دوم که تعریف ما تعریف به یه تعریف مشخصی نداره اسم، اما نبود تعریف لقب و کنیه میشه تعریف برای اسم. تا این که انشالله لقب و کنیه رو در جلسه بعد عرض بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.